بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در بررسی فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بود. بعضی از نکات رو عرض کردیم، برخی دیگه باقی مونده. یکی از نکاتی که باقی مونده این است که ایشون فرمودن که ما وقتی به روایات عامه و خاصه در باب قرعه مراجعه میکنیم، استفاده میکنیم که مورد قرعه مربوط است به تنازع و تضامن حقوق، اون هم در باب قضا. این دوتا نکته هر دو باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته اول این که آیا در تمامی این روایات بحث تضامن حقوق مطرحه، یا اینکه نه در این روایات مواردی به عنوان اشکال و مشکل وجود داره، برای حل مشکل از راه قرعه استفاده شده و بحثی از تضامن حقوق در کار نیست. ببینیم آیا این فرمایش ایشون قابل نقض هست یا نه. ما به چند مورد برخورد کردیم که در این چند مورد بحثی از تضامن حقوق نیست. مورد اول بحث تشاح در اذان. اگر چند نفر تنازع دارند و تشاح دارند در اذان و همشون از نظر شرایط، از نظر علم و تقوا و سایر شرایط مساوی هستند، اینجا از راه قرعه مسئله رو باید حل بکنن. یک حقی به عنوان حق مالی، چون این مطلبم روشن باشه که بحث تضامن حقوق به عنوان حقوق مالی در فرمایش ایشون مطرحه، بلا حقوق معنوی اینها نیست. بگیم حالا اینجا هر مؤذنی میخواد به ثواب برسه یه حق معنوی داره، اینجا قرعه جاری می شود در حالی که بحثی از تضامن حقوق مالی نیست. حالا فرض کنید که به مؤذن پولم نمیدن آجا، فرض کنید که پول نمیدن به مؤذن. نه، در قوم ما که خب اصلا نمیدن، نه این که حالا علایالم. این یک مورد. مورد دوم، در خونسای مشکل برای تقصیل او که آیا مرد او رو قسل بده یا زن او رو قسل بده، اینجا برخی از راه قرعه وارد شدن. خب در حالی که در اونجا هم مسئله تضامن حقوق مالی نیست، اصلا اونجا تضامن و تنازعی وجود نداره. میخواییم ببینیم که آیا مرد میتواند این رو قسل بده یا زن میتونه این رو قسل بده، از راه قرعه استفاده میشه. مورد سوم که مورد خیلی روشنتری هست، در کتاب الخمس در مال حلال مختلط به حرام، اونجا فروضی رو مطرح میکنن. یک فرضش این است که اگر کسی میدونه در مال خودش ارزشات یک مالی مال غیره که برای این استفاده او، استفاده از او حرامه، خب اینجا میگن اگر هم مقدار رو بدانه هم مالک رو به صورت معین بدانه باید به او برگردانه. اما اگر مقدار رو میدونه مالک فی عدد محصوره، آقای میدونه مثلا در مال او 1000 تومن مال غیر وجود داره و میدونه این غیر یکی از این 5 نفر معینه، فی عدد محصور. اینجا هم امام رضوان الله تعالی علیه و هم فقهای دیگه غالبا البته فرمودن که اینجا مسئله قرعه مطرح میشه. به همین کتاب الخمس تحریر الوسیله مراجعه بفرمایید، از مواردی که میفرماین خمس واجب میشود الحلال المختلط بالحرام، اون وقت میفرمان لو علمه فی عدد محصور، اگر مالک رو میدونه در بین عدد محصوره، فالعهوتو التخلص منهم، باید خلاصه راضی کنه همه اینها رو. حالا فعلا لم یمکن، اگر امکان تخلص و ترازی همه اینها نبود، فالعهوا الرجوع الى القرعه، باید رجوع به قرعه بکنه. خب در همین بحث حلال مختلط به حرام یک فرض دیگری هم هست و اون این است که اگر مالک فی عدد غیر محصور باشه، اونجا می فرماید تصدق به اذن الحاکم علی الاحوه. ما از این فرض دو تا نکته رو میخوایم استفاده بکنیم. نکته اول این است که در اینجایی که میفرماین قرعه باید انداخته بشه، یعنی یک نکته اینجا استفاده میشه. حالا این مثال نقض برای اون جهت دیگری بود که میخواستیم بگیم. ایشون عرض کردیم که هم مسئله تزاحم حقوق رو مطرح میکنن، هم مسئله قضا رو مطرح میکنن. ما از این مثال برای این نقض نکته دوم میخوایم استفاده بکنیم. اینجایی که حلال مختلط به حرامه و مالک فی عدد محصور هست، میفرماید باید قرعه انداخته بشه. خب اینجا مسئله نزاع نیست، مسئله قضا نیست اصلا که قاضی بخواد حکم بکنه. حتی ارجاع به این که باید یه مجتهد جامع و شرائط این قرعه رو بیاندازه، اینم نفرمودن. خودش قرعه بیاندازه، کدوم یکی از اینا مالکن و همان مال رو برگردانه. در اینجا ممکن است بحث تزاحم حقوق مالی مطرح بشه. مال غیر اومده تو مال خودش، الان میخواد از مال خودش استفاده کنه، مال غیرم از مالش اخراج بکنه. مالک محصور بین عدد معینه، بین 4-5 نفره، بین 10 نفره، اینجا میفرمان باید قرعه انداخته بشه. ظاهرا مرحوم سید در عرضه ایشون مسئله قرعه رو نپذیرفته، فرموده اون مقدار مال رو مثلا 1,000 تومنه، الان میدونه مالک یکی از این 5 نفره، به سویه بین اینها تقسیم بکنه و استناد فرموده به قاعده عدل و انصاف. اما حالا که ما میخواییم نقض بیاریم رو فتوای خود امام میخواییم عرض بکنیم، سوال این است که هم در اذان و هم در مسئله خنثای مشکل و هم در مسئله حلال مختلط به حرام در باب خمس، کجای اینها ارتباط به باب قضا داره؟ کجای اینها مسئله قضاوت مطرحه؟ و شما مسئله قرعه رو در تحقیقی که فرمودید منحصر فرمودید به باب قضا و میفرمایید مورد قرعه در روایات عامه و خاصه باب قضا، اون هم در حقوق و در تزاحم در حقوق مالیه. باز نقض دیگر این است که ما در میان روایات قرعه دو تا روایت داشتیم. یکی روایت عباس بن هلال شامی که گفتیم خب حالا روایت ضعیفه، از امام هشتم علیه السلام نقل کرد که ابن عبی لیلا و ابن شبرمه اینها در مسجد خدمت امام باقر آمدن علیه السلام. حضرت فرمود که شما به چه چیزی قضاوت میکنید؟ اونها عرض کردن به کتاب خدا و سنت. فرمود اگر چیزی رو در اینها نیافتید چی؟ گفتن به رأی خودمون. حضرت گویا فرمودن که مگر شما اهل رأیی؟ یعنی میتونید نظر درستی بدید؟ در این مسئله چه میگید؟ مسئله رو که عنوان کردن این بود که یک زن حره و یک زن جاریه که هر دو هر کدام یک بچه رو شیر میدن، اگر سقفی روی سر اینها خراب بشه مادرها بمیرن، بچه ها معلوم نیست که این بچه خب بچه کدام بگی از اینها. خب اینها گفتن ما رجوع میکنیم به چی؟ یادتون هست؟ به قافه رجوع میکنیم. اون عبد الانصاف روایت ابو حنیفه است، رجوع میکنیم به قافه. قافه و قیافه شناس هر کسی رو گفت این بچه اونه، اینم بچه او، همون رو عکس میکنیم. حضرت فرمودن نه، این اعتباری نداره. فرمود وقت اونجا کسی بود به حضرت عرض کرد که ما از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده برای ما که در این گونه امور باید قرعه انداخته بشه، و حضرت سکوت کردن و تأیید کردن. و همچنین روایتی که روایت حسین ابن مختار بود که ابو حنیفه داخل مسجد شد، حضرت نظیر این مسئله رو ازش سوال کردن که این دوتا بچه چطور ارث میبرن. ابو حنیفه عرض کرد که هر کدام رو میگیم نصفشون حر نصفشون آزاده، افته یعنی عبده، هر کدام نصفشون عنوان عبد رو داره نصفشون حره. مال رو هم بین این دوتا علستویه تقسیم میکنیم رو قاعده عدل و انصاف. امام فرمودن نه، این درستیست، لیس کذلک، باید قرعه انداخته بشه. خب حالا اینجا یه دقتی بفرمایید، آیا از مورد این دوتا روایت میشه تعدی کرد یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم حالا دو تا بچه هر دو حرن، اینطور نیست که یکی حر باشه یکی عبد باشه، سختی بر سرشون خراب شده، نمیدونیم که این بچه بچه اینه یا بچه او، یا اصلا مسئله خراب شدن سقف و اینها، حالا این در زمان قدیم بوده. عرض میکنم که الان در بیمارستانی دو تا زن وضع حمل کردن، بچه ها مخلوط شد، کمان که گاهی اوقات متاسفانه واقعا میشه، حالا یا از روی عمد یا غیر عمد، حالا بچه ها مخلوط شد، دو تا زن در یک زمان واحد وضع حمل کردن، حالا معلوم نیست هر دو هم حره هستن، معلوم نیست که این بچه ها بچه کدامی که از اینها. ما باشیم و این روایات میگیم اینجا هم قرعه جریان داره. الان وقتی معلوم نشد و مشکلی که کدامی که از این بچه ها بچه های این زنن و کدام مادر این بچه هست، ما باشیم و این روایات، اینجا هم باید قرعه جاری کنیم. حالا اگر فرض کنیم بحث حقوق مالی هیچی مطرح نیست، اون دو تا زن هر دو فقیره، عرض می شود که آسمانجلی هستن که هیچ ریالی و درهم و دیناری هم ندارن، در اون مسئله مورد روایت خب یکیشون میخواد آزاد بشه، یعنی یکیشون آزاده یکیشون عبده، مال به اون آزاد میرسه، او ارث میبره اموال رو. اما اینجا فرض رو جایی میاریم که هیچ مسئله مالی مطرح نیست، فقط میخوایم ببینیم این بچه بچه کیه، و در همین دایره خب ما با شما روایت مسئله قرآن رو مطرح میکنیم. همینجا این نکته هم عرض بکنیم که این روایت عباس ابن هلال شامی اشکالش این است که عرض میشود که ضعیفه، ما درست گفتیم روایات قرعه متواتره و نیاز به سند نداره، اما در این تعدی ها از مورد خاص هر روایتی اینجا مسئله ضعف سند مانعیت پیدا میکنه برای ما. اگر کسی اینطور بگه بگه قافه در زمان خودشون اطمینان آور بوده، قافه در زمان خودشون مثل این دی ان ای بوده که امروز میان به عنوان ارجاد از راه خون و تشخیص جنها میتونن بفهمن که این بچه کیه. اون وقت تو روایت قافه رو امام فرموده نه این به درد نمیخوره و ترک تفصیل کرده، ترک استفسار شده، یعنی نفرموده که قافه اگر مورد اطمینان نبود ما قبول میکنیم، اگر مورد اطمینان نبود کنار میگذاریم، اما اگر مورد اطمینان بود ما قبول میکنیم. ببینید قافه هم عادتاً قافه های اون زمان افرادی بوده که حتی از نگاه به چشم میتونستن بفهمن که این بچه کی هست، اطمینان براشون حاصل میشد. مزاله که امام رد میکنه. خب این هم بله، یا بگیم امام قافه رو رد کرده، هر که استفسال هم کرده نفرموده آیا این قول قافه مفید علمه یا مفید علم نیست، و نتیجه این می شود که اون چه که در زمان ما هم به عنوان تشخیص جن و از این راه هایی که امروز متخصصین وارد می شن این نمی شه برش اعتماد کرد. بله کسانی که حجیت علم رو ذاتی می دونن در باب قهر، خب اینا باید قائل بشن به این که علم از هر راهی به دست آمد، وقتی شما علم پیدا کردید دیگه القرآن لکل امر مشکل جاری نیست، تو مشکلی ندارید دیگه، با حصول علم مشکل و اشکال برطرف میشه. اما کسانی که حجیت علم رو ذاتی نمیدونن که نحن منهم، حجیت علم رو در خلاف اون چیزی که مشهور اصولیین هست ما در جای خودش هم ثابت کردیم که نخیر ذاتی نیست، وقتی ذاتی نشود ممکنه در بعضی از موارد اگر علم هم حاصل شده باشه اعتباری نداشته باشه. اینجا اون وقت باید بگیم تو این روایت عباس ابن هلال عرض می شود که هر که استفسار شده، یا بگیم قافه هم غالبا مفید اطمینان و علم بوده، در هر دو صورت امام ارجاع به قرعه داده. اما اشکال این است که این روایت ضعف سند داره، اینو میگذاریم کنار، سراغ روایت حسین بن مختار میریم. ما میخوایم این ادعا رو بکنیم از روایت حسین بن مختار که روایت معتبری هست تعدی میکنیم برای تمام اون چه که در زمان ما این مشکل به وجود میاد میتونیم بگیم با قرعه حل میکنیم. بحث این است که خب تعدی میشه کرد، ما تعدی رو مفروض میگیریم جایی که تنازع و تزاحم حقوق مالی نباشه، یعنی اصلا جایی رو فرض میکنیم که این دوتا مادر اصلا مالی ندارن، پدرم اصلا در میان نیست که مشخص باشه که مالشی هست، اینا هیچ مالی در میان نیست، فقط برای تشخیص این است که بدونم این بچه کیه. خب اینجا از روایت حسین مختار خوب میشه تعدی کرد، بگیم در هر جا دو تا بچه مادراشون مجهول بودن و معلوم نبودن و مردد بودن ما با قرعه مسئله رو حل میکنیم، به خوبی از نظر صناعت فقهی میشه در اینجا تعدی کرد. خب یعنی این جاریه بودن یکی از زنها خصوصیت نداره، نتیجه میگیریم بحث تزاحم مالی خصوصیت نداره ولو در بعضی از موارد باشه،
بخواهیم فقط نسب رو بشناسیم، فقط بدونیم این بچه بچه چی هست، مگر اینکه امام بفرمایند که این هم ملحق به تزاحم حقوق مالیه، تزاحم در نسب را ملحق بکنند به تزاحم حقوق مالی. ولی باز نکته مهم این است که تو این روایات کجا مسئله قضاوت مطرحه؟ در این روایت حسین عباس ابن هلال یا روایت حسین ابن مختار کجاش مسئله قضاوت مطرحه؟ پس ما مواردی رو پیدا کردیم که یا بحث تزاحم حقوق مالی موضوعش منتفیه، اصلا حقوق مالی در میان نیست، یا اگرم باشه بحث قضاوت مطرح نیست، در حلال مختلط به حرام لازم نیست این آدمی که مال حرام آمده در مال او، یعنی مال دیگری است که این براش حرامه تصرف در او، این لزومی نداره که قاضی بره خودش قرعه میاندازه او رو مالکشو معین میکنه در همون فی عدد محصول. حالا نکته مهم این است که ما این موارد رو به عنوان نقض آوردیم، نقض خیلی هنر علمی هم نمیخواد، تتبعی انسان میکنه نقض میکنه. بحث این است که دلیل امام رضوان الله تعالی علیه بر این که قرعه مربوط به باب قضاست، مهمترین دلیل ایشون این عرض میکنن که روایت مرسله حماد که در مرسله حماد وارد شده لا تكون القرعه الا للامام، قرعه رو فقط امام باید بیاندازه، یا در برخی دیگر از روایات مثل عرض روایت اسحاق اونجا وارد شده که اقرع الوالی به جای کلمه امام کلمه والی داره. حالا فرمودن اینی که تو این روایات وارد شده قرعه رو باید امام بیاندازه، این خودش قرینه روشن است که یکی از مناسب و شؤون امام علیه السلام اقراع و قرعه انداختن. خب این معلوم می شود که این مربوط به باب قضاوته، باید برن سراغ امام، امام قضاوت کنن و با قرعه مسئله رو حل کنن. این که دو تا بحثه، یک بحث این است که آیا از این روایات ما استفاده می کنیم که امام باید قرعه بیندازن. سه طائفه روایات داریم ما اینجا، برخی از روایات دلالت بر این داره که لا تكون القرعه الا للامام، مثل مرسله حماد و روایت اسحاق. هنوز به کیفیت نرسیدیم، هنوز نرسیدیم، اون بحثش هنوز مونده. روایات سه طائفه‌ها، خوب دقت بفرمایید، بعضی از روایات ظهور در این داره شخص امام علیه السلام باید خودش قرعه بیاندازه، به زمین روایت لا تكون القرعه الا للامام. خب آیا واقعا شخص امام یعنی برای مردم و مسلمانها در همون زمان حضور امام علیه السلام در خود مدینه هر کسی نیاز به قرعه داشت و مسئلش از باب قرعه بود، امکان این که بره پیش امام به قرعه بیاندازید بود؟ حالا مدینه رو بگیم امکان بوده، اونایی که تو مکه بودن چی؟ اونایی که تو عراق بودن چی؟ اونایی که در شام بودن چی؟ معلوم میشه شخص امام علیه السلام خصوصیتی نداره، ولذا شاید تو بعضی از روایات تعبیر به والی هم شده اون قرینه بشه. پس این روایاتی که ظهور در شخص امام داره باید از ظاهرش مرفعیت بکنیم. طائفه دوم روایاتش که ظهور در این داره خود منصب امام، یعنی شخص امام یا نایب خاص امام یا نایب عام امام، بعضی از روایات هم اینطوره، مثل روایت معاویه بن عمار. طائفه سوم
یه روایاتی داریم که ظهور در تعمیم داره، یعنی هر کسی از مردم معمولی هم خودش قرعه بیندازه این کافیه، مثل صحیحه فضیل ابن یسار. خب اینجا امام رضوان الله علیه و برخی دیگر از فقها ها گاهی در جمع بین روایات به این نتیجه رسیدن که این قرعه از مناسب امام هست و وکیل خاص یا وکیل عام، نایب خاص یا نایب عام من میتونه قرعه رو جاری کنه. برخی هم گفتن که عرض میشود که نه، ما قائل به تعمیم. مشهور فقها قول اول رو قائلن، یعنی بعد از این که اون قول که ما بگیم شخص امام مراده او رو کنار میگذاریم، در میان دو قول دیگر که قول اول بگیم قرعه مربوط به منصب امامته، قول دوم این است که بگیم عمومیت داره. مشهور فقها ها قول اول رو قائله. حالا عرض میکنم اجازه بفرمایید، ما الان نمیخواییم نحوه جمع بین این روایات رو بیان بکنیم، فقط یه نکته رو میخواییم روش دقت بکنیم و اون نکته اینه. حالا سلمنا که ما در جمع بین این روایات به همین نتیجه رسیدیم که قرعه از مناصب امام یا نایب خاصش یا نایب عامش هم میتونه انجام بده، سوال اینه که آیا بین این که یک چیزی منصب امام علیه السلام باشه و مرتبط به باب قضا باشه ملازمه است؟ سوال ما اینه، آیا اگر گفتیم یک امری از مناصب امام علیه السلامه، بین این و بین این که مربوط به باب قضا باشه ملازمه وجود داره؟ شما خودتون میدونید ما مواردی رو داریم مربوط به امام علیه السلامه، فرض کنید در باب جهاد ابتدایی، اونجا مشهور قدما قائلن که نیاز به اذن خاص امام علیه السلام داره، شخص امامان میگن. خب اینجا رفتی باب قضا نداره اصلا. اگر ما در باب سهم مبارک امام علیه السلام گفتیم کسی که میتواند متولیه صرف سهم امام باشه، یا خود امام علیه السلامه یا وکیل خاص امامه یا وکیل عامه، وکیل عام هر مجتهدی که شرایط رو داشته باشه، خب اگر این رو گفتیم آقا صرف سهم امام فی زمن القیبه این مربوط به امامته، امامت یعنی همین منصب امام، منصب امام رو وکیل خاصش داره، عرض می شود که نائب عام بشن هر مجتهدی منصب امام رو داره. خب آیا باز این ارتباط ما به قضا پیدا میکنه؟ اون سوالی که خب ما نفهمیدیم که باید در این اشکالاتی که داریم عرض میکنیم، دیروز هم عرض کردم اون تناسب و اون نسبتی که عرض کردم سر جای خودش محفوظه و اینا رو باید هم کنیم، برای اینکه ما نفهمیدیم این فرمایش دقیق امام رضوان الله علیه رو. سوال این است که چه ملازمه‌ای وجود داره اگر ما حالا از روایات و جمع بین روایات استفاده کردیم که قرعه از مناصب امام علیه السلامه؟ خب شما بخواید این رو دلیل بگیرید برای اینکه پس قرعه مربوط به باب قضاوته، اگه مربوط به باب قضاوت نبود چرا فرموده است که این مربوط به امام علیه السلامه؟ سوال ما این است که چه ملازمه‌ای وجود داره؟ ممکنه یه امری مربوط به منصب امامت باشه ربطی به باب قضا نداشته باشه، مثل همین دو موردی که مثال زدیم.
اون درسته.
بله
این درست میفرمایید، ولی این بزرگواران از اون طرف دلیل گرفتن، هم ایشون هم مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه ما، هر دو بزرگوار فرمودن این روایات که لا تکون القرعه الا للامام، ما ازش استفاده میکنیم قرعه برای منصب امامه، پس مربوط به باب قضا. ما در این من از این وجه اون دلیل گرفتن برای اینکه موارد قرعه مربوط به باب قضا. پس ببینید سوال این است که ملازمه‌ای وجود نداره، ممکن است که یک چیزی مربوط به منصب امامت باشه اما ارتباطی به باب قضا هم نداشته باشه. مثل همین باب خمس سهم امامی که عرض کردیم، مسئله جهاد افتضاحی که عرض کردیم، حالا ممکنه یه موارد دیگری هم باشه. شما در باب مجهول المالک بزرگان احتیاط کردن که در مجهول المالک اگر انسان بخواد صدقه بده از حاکم شرع اجازه بگیره. خب در زمانی که خود امام معصوم علیه السلام هست از امام معصوم نشد، از نایب خاص نشد، از نایب عام، خب اونم چه رفتی باب قضا داره؟ و اگه در فقه آن احصا کنن، من فکر کنم موارد دیگری هم پیدا بشه که ما یه شعونی برای امام علیه السلام داریم، امام باید دخالت بکنه، اما رفتی به باب قضا هم نداره. حالا پس ببینید ما یه موارد نقضی آوردیم و این دلیل مهم بر این که قرعه مربوط به باب قضا چون فرمودن لا تکون القرعه الا للامام، هر کدوم بر فرضی که ما در جمع بین روایات به این نتیجه برسیم که خب باید روایاتش رو مطرح کنیم ببینیم جمع بین روایات چه اقتضایی داره، ممکن است که در برخی از مسائل و مسائل رو ناچیز نیاز به قضاوت نداره، خود مردم معمولی هم قرعه بیندازن، در برخی از موارد مهمه قرعه میخواد، قرعهش باید امام بیندازه. این حالا باید روایات رو بررسی کرد. علایالن این دلیل رو با این عرض میشود که سؤالی که مطرح هست این رو ما مورد خدشه قرار دادیم. حالا یه جنبندی بکنیم چون روز آخر این بحث هست، حالا متاسفانه ماه رمضان با این که واقعا خود از برکات ماه رمضان همین بود که ما بحث امروز 23 جلسه موفق شدیم در باب قرعه بحث کردیم، این بحث باقی میمونه، یعنی تقریبا 10-12 جلسه دیگه نیاز داره تا تمام بشه. اما در این مورد چون ما هنوز همین تنبیه اول هستیم، در این تنبیه اول که مورد قرعه کجاست، این جنبندی رو عرض بکنم برای آقایون. ببینید مجموعاً ما به 5 نظریه رسیدیم، مجموعاً از خلال این بحث ها و صحبت ها. نظریه اول این است که بگیم ادله قرعه به حسب الفاظها و معانیها عمومیت داره، هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه رو میگیره، لکل امر مجهول همه اینا رو شامل میشه، هم بدوی رو میگیره هم علم اجمالی رو میگیره، خب عمومیت داره. بعد شروع کنیم هی به تخصیص زدن، شبهات حکمیه رو با یه دلیل خارج کنیم، شبهات بدویه رو با یه دلیل خارج کنیم، مواردی که امکان احتیاط داره در علم اجمالی با یه دلیل خارج کنیم. این مستلزم کثرت و تخصیص است و کثرت و تخصیص بلغ حد الاستهجان، لذا نتیجه میگیریم عموم ادله به طور کلی چی میشود؟ موهون میشود. این نظریه اوله. شیخ مرحوم آخون مشهور متأخرین این نظریه رو دارن، مشهور متأخرین میگوین ادله قرعه عمومیت داره، ما منکر نیستیم که شامل شبهات حکمیگن میشود، اما عمومش با این تخصیص و تخصیص موهون و ضعیف میشه. و چه بکنیم؟ میگه ما هر جای فقها به قرعه عمل کردن ما هم عمل میکنیم، هر جای عمل نکردن عمل نمی کنیم. باز الان یادم افتاد این رو عرض بکنم، در همون عرض میکنم که حالا بعد از این جنبندی میگیم امروز مقداری، این نظریه اول، این مبنای اول در ادله قرعه. مبنای دوم که از کلمات مرحوم محقق عراقی استفاده کردیم، این شد مورد ادله قرعه شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی، اونم در حق الناس. این نظریه مرحوم عراقی شد. مرحوم عراقی فرقی بین باب قضا و عدم قضا نگذاشت، آورد امور مالی، شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی در حق الناس، اونم مربوط به حقوق مالی، اما دیگه مسئله قضاوت رو مطرح نکرد. اینم مبنای دوم. مبنای سوم، بگیم ادله قرعه عام نیست، شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی رو شامل میشه، اما فرقی بین حق الله و حق الناس نیست. یک، فرقی و خصوصیتی برای باب قضا نداره. دو، این نظریه رو از کلام مرحوم محقق بجنودی رضوان الله علیه در القواعد الفقهیه استفاده میشه که بگیم ادله قرعه شامل شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی، البته با این قید که احتیاط هم امکان نداشته باشه، اما فرقی بین حق الله و حق الناس نیست. یعنی همون اشکالی که ما مرحوم عراقی داشتیم که چه فرقی بین حق الله و حق الناس، دیروز دیدم که ایشون هم همون اشکال رو بر استاد خودشون مرحوم عراقی داره. و فرقی هم و خصوصیتی هم برای قضاوت نیست. این چند مبنا شد؟ سه مبنا. مبنای چهارم همین مبنای امام رضوان الله علیه، که بگیم ادله قرعه موردش شبهات موضوعیت مربوط به تنازع و تزاحم در حقوق مالیت مربوط باب قضا هم هست. اون وقت ببینید آقا اگر مربوط به باب قضاوت شد، بعد از این که رجوع به قاضی و مجتهد جامع و شرائط کردن قرعه جاری میشه، اما قبل المطالبه و قبل المرافعه الى الحاکم اصلا مجال دیگه برای قرعه نیست. اینم مبنای چهارم. مبنای پنجم هم مبنای صحابه عناوین بود، که بگیم که قرعه در شبهات موضوعیه محضه که هیچ دلیلی در اونجا نمیاد و هیچ اصلی اونجا جریان پیدا نمی کنه و هیچ وجهی برای ترجیح احد الطرفین وجود نداره، این رو دیگه بحثی از قضاوت نکرد، بحثی از حق الناس نکرد، بحثی از حقوق مالی هم نکرد صاحب عناوین. این نظریه است که عرض میکنم که ایشون در اونجا مطرح کردن. مجموعاً ملاحظه میفرمایید که پنج مبنا در مورد ادله قرعه وجود داره. حالا همین رو میخوایم عرض بکنیم، منطقا میخوایم تحقیق در مطلب رو بگیم. ما حالا مبانی دیگران رو مورد مناقشه قرار دادیم، اما تحقیق خودمون رو هنوز بیان نکردیم. باقی مون این مسئله. بله، در مورد فرمایش امام چند مورد دیگه به عنوان نقض
یادداشت کرده بودیم که اونا رو فراموش کردیم بیان کنیم. در باب مضاربه اگر خواستید مراجعه کنید به همین تفصیل و شریعه والد راحل ما رضوان الله علیه کتاب مضاربه صفحه 86، اونجا هم مسئله قرآن رو هم امام هم ایشون مطرح کردن، در حالی که مسئله قضا مطرح نیست. پولی کسی داده به عامل کار بکنه باش، در باب مضاربه سرمایه دار سرمایه گذار پولو میده به عامل، حالا عامل میمیره، الان در اموال خودش مال دیگری هم وجود داره، اینجا برای اینکه اون مال سرمایه گذار روشن بشه بعضی ها از راه قرعه وارد شدن. مهمترین جایی که مسئله قرعه هست که از همون روزهای اول هم معرض کردیم در باب تقسیم و قسمت در باب شراکته، اونجا مسئله قضاوت مطرح نیست. سه تا زمین سه نفر بل اشاعه بینشون مشترک این سه تا زمین، حالا میخوان افراز بکنن تقسیم بکنن کدوم مال کدوم باشه. اینجا میان میگن آقا رو هر زمینی بنویسیم یه علامتی بگذاریم، اگر علامت یک درآمد مال زید، دو درآمد مال عم، سه درآمد مال بک، با قرعه حل بکنیم. باب قضاوت هم مطرح نیست اونجا در باب تقسیم. علایانه ما موارد متعددی رو برخورد کردیم که مسئله قرعه مربوط باب قضا نیست. حالا اجمالا نظر ما هم تا یه حدی البته نیاز به توضیح بیشتری داره، ما اختصاص به باب قضا رو قبول نداریم. ما مسئله تزاحم یعنی اختصاص به حقوق مالی و تنازع و تزاحم در حقوق مالی رو قبول نداریم. عرض میکنم که فقط تقریبا نظر ما با نظر مرحوم محقق بجنوردی نزدیکه، الا در این که ایشون باز قید زده که قرعه در جایی که امکان احتیاط نباشه. ما از روایت قنم موضوعه استفاده کردیم در بعضی از موارد اگر احتیاط هم امکان داشته باشه باز قرعه جریان داره، مگر این که بگیم قنم موضوعه یه چیزیست برخلاف قاعده. علایه نظر ما با نظر مرحوم محقق بجنوردی از دیگه. حالا ما در سالهای گذشته تجربه کردیم که مثلا فرض پنجشنبه ها بگذاریم دیگه بحث نمیگیره، یعنی خیلی عرض میشود که نمیشه، آقایون خودشون دنبال بکنن انشاءالله بحث رو تکمیل کنن. حیفه نگذارید این بحث قرعه، یه مباحث مهمه باقی مونده. آیا قرعه اماره است یا اصله؟ عرض میکنم که و یکی از بحث های شیرین که حالا من دلم میخواستش میرسیدیم، بحث مشروعیت استخاره یکی از متفرعات همین بحث قرعه است. یعنی ما عرض میشود که در باب قرعه میرسیم به این که آیا قرعه به نحو استخاره و استخاره به نحو قرعه حتی آیا درسته یا نه. اون حرف ابن ادریس که اون روز هم نقل کردیم میگه استخاره فقط با دو رکعت نماز و دعا، بقیه انواع استخاره رو به جمیعه ها منکره. مشروعیتش رو بحث کنیم که نشود حالا آقایون خودشون دنبال کنن. و صلی الله علی محمد و آله.